بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: البخل بالوجود سوء الظن بالمعبود. آدم اگر بخل داشته باشه نسبت به اون چی که داره میتونه کمک بکنه ولی کمک نکنه. اگر کمک نکنه بخل ورزه، این سوء ظن به خدای متعاله. فرمود: الایمان شجرتان اصلها الیقین. ایمان یک درختی است که اصلش یقینه و فرعها التقا و نورها الحیا و ثمرها السخا. ثمره ایمان، ثمره این شجره سخاوته. هر کسی که یقین داشته باشد به این که خدای متعال بصیر است به من، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من امورم را به خدای متعال واگذار کردم، خدای متعال بصیر است به بندگانش. اگر یک کسی اعتقاد داشته باشه که خدای متعال بصیر است به بندگانش، هر جا که دید محلش محل سخاوت است، سخاوت میکنه، زورش نمیاد بخواد بخل به خرج بده، راحت میبخشه. اما اگر کسی نه، یقینش نسبت به خدای متعال سست باشه، سوء ظن به خدای متعال داشته باشه، در این صورت بخل میبرزه. لذا فرمود: البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود. بخل به موجود و اون چه که در دست هست سوء ظن به خدای متعال. عبارت قیاس رو تطبیق کنیم بعد وارد بحث بعدیش بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الفصل الرابع فی القیاس. این عبارتش خوندیم. اقول: لما فرغ من البحث عن القوایا و احکامها. چون از بحث درباره قضایا و احکامشون فراغت پیدا کرد، شرع فی البحث عن القیاس المرکب منها. شروع کرد در بحث از قیاسی که مرکب از قضایاست. لأنه المفید لاکتساب التصدیقات. چرا شروع کرد در بحث قیاس؟ برای اینکه قیاس است که مفید در اکتساب تصدیقات است. قیاس به ما راه اکتساب تصدیقات رو یاد میده. و هو جزء الغرض من هذا العلم. جزئی از غرض این علم است. غرض این علم قدرت بر اکتساب تصدیقات و قدرت بر اکتساب تصورات بود. این یه بخششه. اکتساب تصدیقات یه جزئشه. یه جزء دیگه‌اش هم چیه؟ اکتساب تصورات است. و عرف القیاسه. مرحوم خواجه تعریف کرد قیاس را به انه قول مشتمل على اقوال یلزم من وضعها بالذات قول آخر به عینه اضطرارا. فالقول شامل للمسموع والمتخیل. قول وقتی که گفتیم هم شامل مسموع میشه هم شامل متخیل. كما ان القياس يطلق على الافكار الذهنيه المتالفه تاليفا ذهنيا يتعدى به الى النتيجه. همچنانی که قیاس هم اطلاق میشه بر افکار ذهنیه‌ای که تالیف شده باشد، یه تالیف ذهنی که يتعدى به، رسیده شود به وسیله اون تالیف ذهنی به نتیجه. با اون تألیف ذهنی آدم به نتیجه برسه، بهی به تألیف ذهنی میخوره. و یطلق علی الالفاظ المسموعه. التي يلزم منها النتيجه تو، و همچنین اطلاق میشه بر الفاظ مسموعی که لازم میآید از اون الفاظ مسموعی نتیجه ای. میگیم الانسان حیوان و کل حیوان جسم فالانسان جسم. و ایراد شامل للامرین فی حد مثلهی سائغون بل واجبون. اینجا دفع دخل مقدر میکنه، میگه در تعریف قیاس گفتید قولون، قول هم، قول هم شامل اون مسموع میشه هم شامل متخیل میشه. پس شامل امرین است، شامل مسموع است و متخیل. این آیا درسته یک کسی در تعریف قیاس یک کلمه ای رو بیاره که هم شامل مسموع بشه هم شامل متخیل؟ پس این تعریف درستیه که یک کسی بیاد بگه قولون، قول شامل اقوال لفظی و اقوال ذهنی میشن؟ آیا اصلا درسته که در تعریف قیاس ما یک کلمه ای رو بیاریم که هم شامل اقوال لفظی بشه هم شامل اقوال ذهنی؟ مرحوم علامه میفرماید که در تعریف مثل قیاس جایزه، برای اینکه قیاس شامل قیاس ذهنی هم میشه. این که گفته فی حد مثله، در حد یعنی تعریف، در تعریف مثل قیاس جایز است، سائغ است یعنی جایز است، یعنی قیاس و مثل قیاس. مثلا خود قضیه را وقتی میخواییم تعریف کنیم، اگر یه تعبیری بیاریم که هم شامل الفاظ بشه هم شامل مفاهیم ذهنی بشه، بازم اشکال نداره. مثلا یه کسی بگه قضیه چیه، بگیم قول مرکب تام خبری. بعد یک کسی بگه قضیه یعنی قوله، قول شامل اون افکار ذهنی هم میشه ها، یعنی اون چه که اصلا تبدیل به تعبیر هم نشده فقط مفهوم باشه، بازم قضیتون؟ بگیم بله بازم قضیتون. پس نه تنها جایز است که ما در تعریف مثل قیاس، مثل قضیه، یه تعبیر رو بیاریم که شامل لفظی و ذهنی بشه، بلکه واجب هم هست، باید یه تعبیری بیاریم که شامل هر دوتا بشه، برای اینکه واقعا اونم قیاسه، واقعا اونم قضیه است. پس و ایراد و بیان کردن و ذکر کردن و وارد کردن الشامل، الشامل یعنی الذی یشملو. خب قول شامل است دیگه، شامل مسموع و متخیل است. وارد کردن یه قیدی، یه کلمه‌ای که شامل هر دو امر باشد، شامل مسموع و متخیل بشود در تعریف مثل قیاس جایزه، سائق یعنی جایز. نه تنها جایز است بل واجبان، بلکه واجب هم هست. بالاخره قیاس یه قیاس ذهنی هم داریم، در تعریف قضیه هم میتونه شما یه جوری تعریف کنید که شامل قضیه ذهنی هم بشه، چه اشکال داره؟ و قولنا مشتمل على اقوال، این که گفتیم مشتمل است بر اقوال، احتراز من القضیه الواحده المستلزمه لعکسها و عکس نقیضها و کذب نقیضها. این که گفتیم مشتمل بر اقوال باشه، می‌خواستیم احتراز بکنیم از قضیه واحده‌ای که مستلزم عکسشه، چون اونم ممکنه یک کسی بگه یه قولی است که یلزم و من وضعها به ذات قولون آخر، عکس این اصل یه قضیه است که اگر او رو صادق فرض کردی لازمش عکسشه، عکسش هم صادق باشه، عکس نقضش هم صادق باشه. اصل یه قضیه است که اگر فرض کردی صادق است، نقیزش باید کاذب باشه، لازمش نیست که نقیزش چی باشه؟ کاذب باشه. ما میگیم اگر من قضیه واحده، از یک قضیه واحده ای شما یک لازم گرفتید، به اون قضیه واحد دیگه نمیگیم قیاس. قیاس اون است که مشتمل بر چی باشه؟ مشتمل بر اقوالی باشه. پس لزوم شما اگر از قضیه واحده باشد، اونو بهش قیاس نمیگیم، باید از دو تا قضیه باشه، از اقوال باشه، از چند تا قضیه باشه. و قولنا یلزم، این که گفتیم یلزم، من وضعها بالذات قول آخر احتراز من الاقوال التي لا تستلزم شیئا، اقوالی که مستلزم هیچی نباشن. میگید انسان حیوان است، خیابان ارم شلوغ است، تو قول است دیگه، تو قول است، هیچی به دنبالش هم ندارد. میگیم اینجوری نباشه، باید یه نحوه تألیفی بینش باشه که اون نحوه تألیفی که بینش هست باعث چی بشه؟ باعث نتیجه بشه، مستلزم این نتیجه بشه. پس اگر اقوال باشه ولی اقوال هیچ تألیفی توش نباشه که بخواد از اون تألیفش نتیجه حاصل بشه، اونجور نه. انسان حیوان از خیابون ارم هم شلوغه، خب چه ربطی به هم نگه دارن؟ هیچ ربطی به هم نگه ندارن، هیچ نتیجه هم از توش در نمیاد. و انما قلنا من وضعها، از قرار دادن آن. چرا نگفتید یلزم من مثلا حقیقتها، از حق بودنش مثلا؟ فقط گفتید لازم است از قرار دادنش، از فرض وقوعش، از مفروض و صدق بودنش. چرا اینجوری تعبیر کردید؟ میگه لنا لا نشتره تو صدق المقدمات بالفعل. ما نمیگیم حتما باید بالفعل همون موقعی که دارید توی قیاس بکار میبرید قضیه های شما صادق باشد، نه، این بالفعل در مقابل بالفرض است، نه بالقوه. چون ممکنه یه قضیه کاذب باشه هیچ وقت هم صادق نشه، ولی اگر فرض کردی صادق است، نتیجه هم که از اون میگیرید هم بازم چیه؟ بازم صادقه. پس بالفعل در مقابل بالفرض است. لنا لا نشتره تو صدق المقدمات بالفعل، بل کونها به حیث لو صدقت لازم منها المطلوب، بلکه به گونه ای باشد، بلکه بودن مقدمات است به گونه ای که اگر صادق باشد اون مقدمات، لازم بیاید از اون مقدمات مطلوب ازش حاصل بشه. پس ما کاری نداریم به این که صادق هست یا صادق نیست، میخوایم بگیم قیاس یک هیئتیه، به گونه ای دو تا مقدمه در کنار هم قرار گرفتن که اگر فرض کرد این صادق است، باید نتیجه رو هم صادق بدونی. این رو میخوایم بگیم. و قولنا آخر، چرا گفتیم باید یه قول دیگه ای ازش در بیاد؟ احتراز من مجموع ای قضیت این کانتا فنهو یستلزمو کل واحدت من هما لا ما یغایره هما. میگه ما گفتیم آخر تا احتراز بکنیم از مجموع هر دو قضیه، شما هر دو قضیه رو که کنار هم دیگه گذاشتید میتونید یه استلزامی ازش بگیرید، استلزامی که خود همون مفاد قضیه باشه. مثلا بگید که انسان حیوان است، خیابون ارم هم شلوغه، پس انسان حیوان است مشتمل است بر دو مفهوم انسان و حیوان، و خیابان ارم شلوغ است هم مشتمل است بر چند مفهوم، از جمله دو مفهوم رکنی خیابان ارم و شلوغ، مستلزم اینه دیگه. میگیم نه، صرف استلزامی که خود مفاد قضیه باشه مرادمون نیست. دو تا قضیه آوردید، بعد این مستلزم یه قولی است که مغایر با دو تا مقدم است، به نحوی با دو تا مقدمه مغایرت دارد، یعنی غیر از اون دو تاست. و همین جهت میگیم سه تا اسناد اتفاق میافتن، دو تا اسنادش تو مقدمه است، یه اسنادش هم توی نتیجه. پس فانهو، پس به درستی که مجموع هر دو قضیه‌ای که باشد مستلزم از هر کدام از اون دو تا، مستلزم لا ما یغایرهما، مستلزم اون چیزی که مغایر با اون دو تا قضیه نباشد، یعنی مفاد خود دو تا قضیه باشد. هر دو قضیه‌ای مستلزم معانی خودش هستند. و قولنا بالذات، و این که گفتیم بالذات، این احتراز است. اما یستلزم النتیجه به واسطه مقدمه محذوفتن، به واسطه یک مقدمه محذوفه. این خب دو تا مورد رو مرحوم علامه ذکر کرده. ما جلسه قبل اگر از هم تفکیکشون نکردیم، اینجاها از هم تفکیکشون بکنیم. بذات، قید بذات،
خارج می کند دو چیز را، یک احد مقدمات یا احد المقدمات حذف شده باشد و عکس آن به جای عکس آن در قیاس آمده باشد.
ببینید مثالی که مثال خود کتاب رو ملاحظه کنید، میگه الجسم مؤلفون، جسم مؤلفه و کل ما لیس به حادثن لیس به مؤلف. خب این الان شکل چیه اصلا؟ این اصلا انگاری به هیچ شکلی نمیبره. این کل ما لیس به حادثن لیس به مؤلف در واقع عکس نقیزه اینه که کل مؤلفن حادثن، عکس نقیزشه دیگه. عکس نقیز موجبه کلیه چیه؟ عکس نقیزش موجبه کلیه، عکس نقیز موجبه کلیه میشه موجبه کلیه. کل در اصل این کل ما لیس به حادثن لیس مؤلف در اصل بوده کل مؤلفن حادثن، بعد شکل اول میشه الجسم مؤلفان و کل مؤلفن حادثان فانه ينتج قولنا الجسم حادثان، این نتیجه رو گرفته میشه. اما این الجسم حادثان از این دو تا مقدمه به ذات گرفته نشده، این کبرائه در واقع عکس نقیض یک مقدمه دیگه است. اون اگر بودش البته این نتیجه میداد. اومده طرف همینجوری به صورت عرفی صحبت کرده، گاهی از مواقع در صحبت‌های عرفی ما اینجوری میگیم دیگه، میگیم جسم مؤلفه، چیزی که حادث نباشه نباید مؤلف باشه، جسم مؤلفه، اگر بخواد حادث نباشه باید چی؟ مؤلف نباشه. خب اینجوری یه بیان ساده عوامانه عرفی گفتیم، بیان منطقش اینجوری میشه، میشه کل جسم مؤلفان، کل مؤلفان حادث و کل جسم حادث، اینجوری بود. ما اومدیم همینجوری به زبان عادی گفتیم، گفتیم جسم مؤلفه، اگه بخواد حادث نباشه که نباید مؤلف باشه، اگر بخواد حادث نباشه که نباید مؤلف باشه. این در واقع عکس نقیض اون قضیه است. این یک.
دو، نتایجی که حیث حمله هم و اتحاد مصداقی اکبر و اصغر نباشد، نه سلبن و ایجابن ها، ایجابن و سلبن. این که میگیم حیث حمل و اتحاد مصداقی مرادمون فقط قضیه موجبه نیستم، سالبا هم مرادمون هستن، یعنی نتیجه در قیاس فقط به شما میگه اکبر بر اصغر بار میشه یا اکبر بر اصغر بار نمیشه، اینو به شما میگه قیاس، اینو میرسونه. بیش از این اگر بخواید برسونید این به ذات از قیاس در نمیاد. این حتما قیاستون رو متعدد کردید، مواد غذایی رو عوض کردید، چند تا قیاس رو کنار هم دیگه گذاشتید، هیئت واحدی به ما انه هیئت باشد صرفاً چیه به شما اثبات میکنند؟ اتحاد مصداقی، حمل شایع رو برای شما میگه. اینکه این مساوی است با اون، اینو دیگه برای شما نمیگه.
خب فانه ينتج قولنا الجسم حادث بواسطه عکس نقیض الکبرى، چون عکس نقیض کبرى رو ما در نظر گرفتیم، عکس نقیض کبرى رو به صغرا زمینه کردیم، نتیجه گرفتیم که الجسم حادثون، و الا اگر همین بود و همین الجسم حادثون از توش در نمی اومد. و عن مثل قیاس المساوات که قولنا آ مساوی لبا و با مساوی لجیم فانه ينتج آ مساوی لجیم به واسطه مقدمه محذوفه و هی قولنا و مساوی المساوی مساوی. اینو بعد از بیرون اثباتش بکنیم، به صرف این که ما این دو تا مقدمه رو داریم، دو تا مقدمه صادق، از این در نمیاد. هر دوتاشون فرض بکنید یقینی باشد، آ مساوی باشد با با و با هم مساوی باشد با جیم، اینو هر دوتا هم یقینی باشند، هیچ شکی درش نداریم. میگیم هیئت تساوی دوتا امر رو با هم دیگه برای شما اثبات نمی کند، فقط اتحاد مصداقی رو برای شما اثبات می کند، بیش از اون دیگه اتحاد غیر از اتحاد مصداقی دیگه چیز دیگه رو اثبات نمی کند. بله اگر میگفتید که مثلا آ مساوین
آ مساوین لبا و کل مساوین لبا مساوین به چی؟ به چی؟ اینجور اگر میگفتید بعد نتیجه میگرفتید که آ چی مساوین به چی؟ اینجاها دارید حرف از حمل بزنید، میگید آ مساوی است با جیم، پس آ از مصادیق این است، از مصادیق این است. بعد میگید و کل مساوی لجیم یعنی حد وسط مساوی لبا، پس مساوی لبا هم حمل میشه بر کل مساوی لجیم، پس آ مصداق مساوی لبا هست، مساوی لبا هم مصداق مساوی لجیم هست، پس آ مصداق مساوی لجیم هست. اینجا اتحاد مصداقی داره. اما اگر نه بخواد چیزی بیش از اتحاد مصداقی رو برسونید، شما مساوات رو بخواد برسونید بدون اتحاد مصداقی، اینجا نه دیگه احتیاجی به یک قضایای خارجی داریم، صرف هیئت به شما این مطلب رو اثبات نمی کنه، باید یه مقدمات دیگر هم بیارید وسط. مؤلف یعنی تألیف شده از اجزا، مرکب، مرکبی که با هم ارتباط داشته باشه رو میگن مؤلف. و کذا قلنا الدره فی الحقه، دره یعنی یک مروارید درخشان، در تایش تای وحدته، در یعنی مروارید، درتون تایش تای وحدت یعنی یک مروارید، یک مروارید درخشان، جمعش هم میشه درات. فل حقه، حقه هم یعنی صندوقچه، صندوقچه کوچیک رو میگن حقت. الدرتو فل حقه و الحقتو فل بیت، فالدرتو فل بیت. و بینم شما از طریق اتحاد مصداقی و از طریق حمل و از طریق اندراج اصغر در اوسطی که مندرج از تحت اکبر پیش نرفتید، هیئت قیاس فقط شما به شما اینو میگه، میگه اگر اصغر مندرج در اوسطی بود که اوسط مندرج در اکبر باشد، البته میشه از مصادیق اکبر، درسته مصادیق علیه اکبر میشه، این درست. اما دیگه بخواد بگید اون چه که در دیگری باشد، دیگری در اون یکی باشد، مکانشون هم واحد است، این دیگه یک چی میخواد؟ یک قیاس خارجی میخواد، باید یه مقدمه خارجی اثبات بکنه. به همین جهت ممکنه بعضی موارد کاذب هم باشه اصلا، بعضی از این قیاس ها هم کاذب در میاد، مثل مثال معروفی که میگن چی؟ دیوار چی؟ موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار چی؟ گوش دارد. این قضیه همینجوره، اینو باید اینو اثباتش بکنیم که هر چه که موش داشته باشه، هر چیزی که دارای موش باشد چی؟ گوش هم باید داشته باشه، هر چیزی که داره یعنی خود همون چیزه گوش باید داشته باشه. مثلا اگر توی این فرشه موش رفته باشه، باید فرشه گوش پیدا کرده باشه، اگر توی زمین رفته باشه، زمین باید گوش پیدا کرده باشه. اگر اینو اثبات کردیم از خارج، همچه حرفی میتونیم بزنیم، اما اگر نه اثبات نکردیم، همچه حرفی نمیتونیم بزنیم. پس دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، این حرف قابل اثباتی نیست. یا مثالهای زیاد، الا ماشاءالله، شراب از چی؟ از انگور است، هر انگوری چیه؟ حلال است، پس شراب چیه؟ حلال است. اینو مثال‌ها اینو ماشاءالله از این قبیل میزنن. خب اینو باید بگید، باید اثبات بکنید که هر چیزی که از یه چیز حلالی درست بشه اونم چیه؟ اونم حلال. اگر اینو از خارج اثباتش کردید، این مدعا قابل اثبات هست. اما اگر نه، از خارج اثبات نکردید که هر چیزی از یه چیز حلالی گرفته شد اونم حلاله.
این
انگور حلاله، هر چه که از انگور گرفته بشه هم حلال است.
نه معلوم نیست اینجوری باشه.
سایر چیزهای دیگه نمیدونم، یه ابزاری ما داریم نمیدونم نخ و فلان این حرفا هستن، اینا هر کدومشون استفاده کردن ازشون اشکال نداره، ولی ترکیبش کنیم با هم دیگه میشه یه تار مثلا، یه وسیله نمازم، یا سایر موارد دیگه. اینجوری دست تکون بدی حلال است، اینجوری هم تکون بدی چی است؟ حلال است. بقیهش هم برید چطور؟ بله
چیش؟
رفت مرد بر مرد. این مرد بر مردش حلاله یعنی اکلش بود مثلا چیش مثلا لذا این اینا همشون قیاس هایی هستن که احتیاج به مقدمه خارجی دارد، از صرف هیئت ما نمیتونیم همچه چیزی رو در بیاریم. خب و غیر ذلك من النظائر، الا ما شاء الله نظائر دیگه هم هست. و قولنا به عینه احتراز عن قولنا، این که گفتیم به عینه احتراز است از این نوع مثال ها. میگه لا شیء من الحجر به حیوان و کل حیوان جسم. هیئتش هیئت شکل اوله درست، مصغرا که مقدمه اولی باشه این سالب است و صغرا موجبه باشه، کبراش کلی مشکل نداره، کل حیوان جنس مشکل نداره، ولی مشکل در صغراست. اینجاها این فانه لیس بقیاس، این لا شیء من الحجر به حیوان و کل حیوان جنس، این یک قیاس نیست. چرا؟ میگه برای این که اذ لم یلزم منه قول یکون الحجر فیه موضوعا والجسم محمولا. اگه بخواد شکل اول باشه باید یه نتیجه بگیرید که حجر بشه موضوع در نتیجه، جسم بشه محمول در نتیجه، درسته؟ شکل اول اینجوریه دیگه. میگید کل الف با، کل با جیم، بعد چه نتیجه میده؟ کل الف جیم. ببینید الف موضوع در نتیجه است، جیم چیه؟ محمول در نتیجه است. اونی که مشتمل بر موضوع باشد بهش میگن صغرا، اون مقدمه که مشتمل بر محمول باشه بهش میگیم کبرا، مشتمل بر اکبر باشه بهش میگیم کبرا. خب موضوع در نتیجه رو میگن اصغر، محمول در نتیجه رو میگن اکبر، مقدمه مشتمل بر اصغر رو میگن صغرا، مقدمه مشتمل بر اکبر رو میگن کبرا. درست شد؟ خب مقدمتون کبرا، مقدمتون صغرا. خب میگه این هیئت نتیجه‌ای که میده این است که از مقدمه اولی موضوع رو در میاریم، از مقدمه دومی محمول رو در میاریم، میشه شکل اول. شکل اول. اما اگر همین رو جابجا کردید، اگر شما از مقدمه دوم موضوع رو در آوردید، گفتید کلو جیم چی؟ الف، یعنی موضوع رو از مقدمه دوم در آوردید، محمول رو در مقدمه از محمول رو از مقدمه اول. اگر این کارو کردید در واقع این هیئت استدلال شما جابجاست، برعکس بوده، یعنی بوده کلو با جیم کلو الف با، یعنی شکل رابع بوده، کلو با جیم کلو الف با، بعد بوده، بعد چی شده؟ شده کلو جیم الف، یعنی حد وسط شما موضوع بوده در قضیه‌ای که اصغر توش بوده، موضوع در اصغر بوده، و حد وسط شما محمول بوده در مقدمه‌ای که اکبر توش بوده، یعنی کبرا، محمول در کبرا. پس اگر یه وقت شما شکل اول بخواید نتیجه بگیرید باید
موضوع شما تو اون مقدمه ای باشه که حد وسط محموله، چون حد وسط در شکل اول محموله در صغراست و موضوع در کبراست، پس باید در اون مقدمه ای باشه که حد وسط محموله و محمول در نتیجه باید در اون مقدمه ای باشه که حد وسط موضوع اونه تا بشه شکل اول. خب اگر شما موضوع و محمول رو جابجا کردید از این شکلی که به دست نیومده از این شکل دیگه ای به دست اومده. حالا چی میگه مرحوم علامه؟ میگه فانه لیس بقیاس، این قیاس نیست، اذ لم یلزم منه قول یکون الحجر فیه موضوع موضوعا والجسم محمولا، اما مع انه یلزم منه قول آخر، ولی یه قول دیگه ای به دست پس لا شیء من الحجر به حیوان و کل حیوان حجر. این اگر لازم می آمد از همین قیاس بعض الجسم لیس به حجر، به اون می گفتیم قیاس، بهش می گفتیم قیاس، اما چون از همین لازم نیومده میگیم این قول که نتیجه گرفتیمش، این قول به همین شکل از مقدمات گرفته نشده، این قول به همین شکل از مقدمات گرفته نشده، برای اینکه اگر میخواست به همین شکل از مقدمات گرفته بشه باید مقدمات جا به جا بشن. لا شیء من الحجر به انسان کل انسان حیوان، میگیم این شما که میگید بعض الحیوان لیس به حجر، این قضیه این نتیجه به عینه به همین کیفیت که حیوان چیه؟ حیوان موضوعه، حجر محموله، به همین کیفیت از این تو مقدمه ای که شکل اول گرفته بهشون در نیومده، نیازی در نیومده، این قضیه از این در نیومده، بله از جا به جا کردنشون به دست اومده اما از همین به دست نیومده. پس این قول، خصوص این قول که حیوان موضوعشه و حجر محمولشه، از این هیئتی که حجر بایستی موضوع باشه حیوان بایستی محمول باشه به در نیومده، بلکه از اون قولی بیرون اومده که حیوان موضوع در صغرا باشه، یعنی حیوان در صغرا باشه که کل انسان حیوان اول بوده و حجر در کبرا بوده، یعنی لا شیء من الحجر به انسان دوم بوده. پس ما یه هیئتی داریم که از این هیئت این نتیجه در نیومده، خصوص این نتیجه در نیومده، بله این هیئت اگه عوض میکنیم این نتیجه در میومد. پس این نتیجه به همین کیفیتی که هست که حیوان موضوعشه حجر محمولشه، این قضیه از این هیئت شکل اول در نیومده، از هیئت شکل چهارم در اومده، پس این نتیجه به عینه از مقدمات در نیومده. و قولنا اضطرارن، اضطرارن، ما جلسه قبل عرض کردیم که اضطرارن معناش نیست که انتاج ضروری است، به ضروره نتیجه میدهد. خب الان مطلب رو تکمیل کنیم در باب این قید. اضطرارن، اینجا میرسم قید اضطرار، اضطرارن اولین مطلبش این است که این اضطرار احتراز از چیه؟ مرحوم علامه می‌فرماید که ما گاهی از مواقع یه هیئتی داریم که اون هیئت در بعضی از حالت‌ها نتیجه میده، در بعضی از حالت‌ها نتیجه نمیده. مثلا فرض بکنید هیئتی که خود ایشون مثال زده، لا شیء من الفرس به انسان، لا شیء من الفرس به انسان و کل انسان
ایشون میگه اگر یه وقت این داشتید شکل اول قیاس، سغراش بسی موجبه باشه، ولی اینجا سغراش چیه؟ سالبه است. خب سغرا سالبه کلیه، کبرا چی؟ موجبه کلی. آیا از شکل اولی که سغرا سالبه کلیه است و کبرا موجبه کلیه است، آیا نتیجه حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ بگیم اگر اون چیزی که در سالبه کلی و در موجبه کلی قرار میگیره این دوتا قضیه باشن، بله شما میتونید ازش سالبه کلی بگید. اصلا بگید چی؟ لا شیء من الفرسه به چی؟ به ناطق. صادق هم هست. اما اگر یه وقت کل انسان ناطق را شما میگفتید کل انسان چی؟
حیوان.
این موجبه کلیه شما محمولش جنس میشد که شامل فرس هم بشه. آیا باز میتونستی بگید لاشه من الفرس به ناطق به حیوان؟ دیگه نمیتونستی بگید لاشه من الفرس به حیوان، درست نبود. پس در شکل اول آیا سالبه کلیه و موجبه کلیه نتیجه میدن؟ میگیم اضطراری درش نیست، نتیجه لازم و صدقی ندارن. شاید که نتیجه صادق بدن، شاید که نه. ما اگر یه هیئتی داشته باشیم مثل سالبه کلیه و موجبه کلیه این شکلی باشه، بهش قیاس نمیگیم، میگیم این قیاس نیست. چه قیاسه؟ موقعی که این هیئت همیشه نتیجه بده. اگر این هیئت همیشه نتیجه بده، به ضروره نتیجه بده، لازمه لاینفک داشته باشه، اون وقت بهش میگیم قیاس. آن پس قیاس ضروری الانتاجه، پس باید هیئتش به گونه‌ای باشد که ضروری الانتاج باشه، نه اینکه این هیئت در بعضی از مواد نتیجه بده در بعضی نتیجه نده. خب این مطلب اول، این مطلب اولو بخونیم بعد مطلب دومی رو عرض میکنم. و قولنا اضطرارا احتراز عن الاقوال التي يلزم منها قول، اما في بعض المواد دون بعض، در بعضی از مواد یعنی در بعضی از محتواها، در بعضی از موضوع محمولها نتیجه میده، اما در بعضی از موضوع محمولهای دیگه نتیجه نمیده. کما لو قلنا لا شيء من الفرس به انسان و کل انسان ناطق، فانه يلزم منه قولنا لا شيء من الفرس به ناطق لكنه ليس بضروري، اما این ضروری نیست. ضروری یعنی لاینفک، اینکه محال باشد که یه جایی نتیجه سالبه کلیه ندهد، محال باشد که نتیجه ندهد، همیشه باید نتیجه سالبه کلیه بدهد، میگیم نه ضروری نیست. اذ لو بدلنا الكبرى بقولنا وكل انسان حیوان لكذب اللزوم، لزوم کاذب میشه، همچه لزومی نمیده. فیعلم انه ليس بالضراری، از همینجا میفهمیم که این هیئت به ضروره نتیجه نمیده، اضطرار در نتیجه دادن نداره، ممکنه نتیجه صادق بده، ممکنه نتیجه صادق نده. پس این احتراز از این است. این یه نکته.
نکته دوم این است که اضطرارم معناش ضروری الانتاج بودنه، نه نتیجه ضروری دادن. قیاس همیشه نتیجه‌ای که میده جهت قضیه ای که در نتیجه قرار گرفته از جهتش ضرورت نیست، ممکنه ممکنه باشه. مثلا دو تا ممکنه دارید نتیجهش بشه ممکنه، انسان موجود، مثلا انسان موجود است بل امکان، کل موجوده مثلا کذا بل امکان، بعد شما میگید کل انسان کذا بل امکان، نتیجه میشه نتیجه ممکنه. در جهات انشاءالله میگیم، میگیم نتیجه ممکنه جهتش ضروریه باشه، ممکنه دائمه باشه، ممکنه ممکنه باشه، ممکنه فعلیه باشه. پس جهت نتیجه ممکنه هر جهتی باشه. نمیگیم الا ولابد قیاس آن است که نتیجه‌ای که ازش میگیرید جهتش ضروریه باشه، میگیم نه، انتاج ضروری است. به ذره باید نتیجه بده. حالا نتیجه ای که میده ضروری است یا ممکن است یا دائم است یا فعلی است، میگیم این دیگه برمیگرده به مقدمتین شما. اگه مقدمتین شما ضرورتین باشن نتیجه ضروریه میده، اگر مقدمتین شما دائمتین باشن نتیجه دائمه میده. اینا احوالاتش دیگه با هم دیگه فرق میکنه، اما در هر صورت به ذره نتیجه صادق باید بده. پس قیاس ضرورت در انتاج دارد، نه اینکه نتیجه ای ضروریه بدهد. به تعبیر دیگر به ضرورت نتیجه میدهد، نه نتیجه به ضرورت میدهد.
اینجوری گفتیم که علمایی بشه،
به ضرورت نتیجه میده، نه اینکه نتیجه میده که اون نتیجه به ضرورت باشه. به ضرورت یه نتیجه میده، ممکنه اون نتیجه به ضرورت باشه، ممکنه به دوام باشه، ممکنه به بالفعل باشه، ممکنه هر چی که باشه. این هم یک نکته. سوم، پس مراد از ضرورت در انتاج ضرورت در نتیجه نیست. سه، مراد از ضروری الانتاج بدیهی الانتاج نیست. میگیم به ضرورت نتیجه میده، نگفتیم بالبداهه ضروره میده، میگم بالبداهه نتیجه میده. پس ضرورت گاهی از مواقع به معنای بداهت به کار برده شده. به ضرورت یعنی بالبداهه. میگیم اینجا که میگیم به ضرورت نتیجه میده، مراد این نیست که یعنی بالبداهه نتیجه میده. اشکال با هم دیگه فرق میکنن. یه قیاس داریم بدیهی الانتاجه، یه قیاس داریم نه بدیهی الانتاج نیست. اگر بخواید بگید این انتاجش ضروری است، باید برش گردونید به یک قیاس بدیهی الانتاج، باید بگید این لازمه یک قیاس بدیهی الانتاج است. پس اینکه به ضرورت نتیجه میده معناش نیست که بالبداهه نتیجه میده، یعنی نتیجهش لاینفکه. حالا گاهی بلبداه هست، گاهی از موقع نباید اثباتش بکنید. این هم سه تا نکته بسیار جالب و ارزشمندی که مرحوم علامه فرمودن. و علم انا لا نشتر تو، این نشتر تو درسته، هم تو نسخه های دیگه نشتر توه، هم نه تشریط به معنای شرط کردنه، نه اشراط به معنای شرط کردنه، هیچ کنش به معنای شرط کردن نیست. اشتراط به معنای شرط کردنه. و علم انا لا نشترطو کون النتیجه ضروریتن، ما شرط نمی کنیم که نتیجه حتما ضروریه باشه، بل کون الانتاج ضروریا. و فرق بینهما، بین این دو فرق هست، انتاج ضروری یا نتیجه ضروری است که فرق میکنه با هم دیگه. و هذا الحد، و این جوری هم که تعریف کردیم قیاس را، شامل لما یکون اللزوم فیه بینن کشکل الاول الذي یلزم عنه المطلوب لزوما بینن جلیا. جلی صفت تأکیدیه، بین یعنی جلی، بینن جلیا. ولما لا یکون بینن، این تعریفی که برای قیاس مطرح کردیم شامل است هم نسبت به اون به اون قیاسی که لما، لاون قیاسی که یکون اللزوم فیه در اون قیاس بینن، لزوم در اون قیاس بین باشه، مثل شکل اول که مطلوب به لزوم بین جلی از توش در میاد. ولی ما لا یکون بینن، و اون و همچنین شامل اون قیاسی که لا یکون اون قیاس بین. این داره چیکار میکنه؟ داره باز یه توهم دیگر رو دفع میکنه. میگه این که میگیم ضروری الانتاج است، مراد بدیهی الانتاج نیست. ضروری الانتاج یعنی لازم الانتاج است، ضرورت یعنی لزوم، یعنی عدم انفکاک، استحاله انفکاک، اینه معناش. حالا این استحاله انفکاکش گاهی به نحوه بداهت است، گاهی به نحوه نظریه. تو چی؟ درسته. ربطش از این جهته که میگن انتاج ضروریه، درست شد؟ به بدیهی هم میگن چی؟ میگن ضروری. پس توهم شده که انتاج ضروریه. آیا معناش این است که در این در هر قیاسی انتاج بدیهیه؟ شون میاد دفعه داخل مقدر میکنه، میگه نه اینجور نیست. این تعریفی که برای قیاس مطرح کردیم فقط شامل انتاجهای بدیهی نمیشه، شامل انتاجهایی میشه که بدیهی باشن، شامل انتاجهایی که غیر بدیهی هم هستن. کل اشکال ثلاثه التي لا يظهر لزوم النتیجه عنها، ظاهر نمیشود لزوم نتیجه از اون اشکال. عنها به اشکال ثلاثه میخوره. لا يظهر لزوم النتیجه از اون اشکال الا بالرد الى الاول، مگر به این که ردش بکنی به اول، او الى غیره من الطرق، یا این که ردش بکنی به طرق دیگه، یا الا به غیره من الطرق، به یه طرق دیگه. مثال القیاس قولنا کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، فانه یلزم من وضعهما بالذات. این کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، فا این نشان چنین است که لازم می آید از وضع این دوتا، از قرار دادن این دوتا، از مفروض و صدق گرفتن این دوتا، به ذات به خود همین دوتا مقدمه دیگه، هیچ مقدمه خارجی دیگه نمیخوایم. ما همین دوتا مقدمه، ما همین دوتا مقدمه رو صادق میدونیم دیگه، هیچ مقدمه دیگه هم صادق نمیدونیم، همین ها رو صادق میدونیم دیگه هیچ. ان کل انسان جسم، فمجموع المقدمتین قیاسان. به این دوتا مقدمه چی میگیم؟ میگیم قیاس. و هذه نتیجتون، و این کل انسان جسم رو بهش میگیم نتیجه. و کل واحدت من القضیتین مقدمتون، به هر کدوم از این دوتا میگیم مقدمه. و هیه این مقدمه، اعنی المقدمه، منظورم همون مقدمه است. چیه مقدمه؟ قضیتون جعلت جزء قیاسن، پس این مقدمه رو جزی از قیاس قرار داده. قیاس رو به اون مجموعه تألیفی میگیم قیاس، مثل قضیه شرطیه که مجموعه مقدم و تالی میگیم قضیه شرطیه، اینجا مجموعه مقدمه اول و دوم میگیم قیاس. قضیتون جعلت جزء قیاسه. و اجزاء المقدمه، اجزای مقدمه، اونایی که اون مفاهیمی که دو مقدمه با اونها شکل پیدا کردن بهش میگن حدود، مثل حدود الماهیه. میگید الانسان ماهو، میگید الانسان لهو حدان، دو تا حد دارد، الحیوان و الناطق. از این طرف جز حیوانات است، از اون طرف ناطقیت او را از بقیه حیوانات متمایزش میکنه. به این چیز، به هر کدوم از این اجزاء حد، اونم میگیم یک حد. در حد انسان دو حد وجود دارد، یه حد حیوانی هست و یه حد ناطقی هست، اینا رو هم دیگه حد انسان را به وجود میارن. در قیاس هم به همین کیفیت، سه جز دارید، با این سه جز دوتا مقدمه درست میکنید که با اون دوتا مقدمه یه نتیجه به دست میاد. یه انسان داری، یه حیوان داری، یه جسم داری، با این دوتا مقدمه درست میکنید، میگی کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، دو مقدمه درست. و اجزاء المقدمه حدودون، بهش میگن حدود، اعنی الانسان والحیوان والجسم. این هم شد اجزاء، یعنی اون واژه هایی که در یک قیاس وجود دارد و به کار میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.